بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در روایات هست. عرض کردم ما دو طائفه و دو دست روایات داریم، طائفه و دسته اول. دسته اول روایاتی هست که دلالت می کنند بر اینکه آب قلیل با ملاقات با نجاست نجس میشه. این دسته اول. یه مثالم عرض بکنم. آب یک سطل معمولی، آب قلیل، روایات دسته اول می‌فرمایند این آب به وسیله ملاقات با نجاست نجس میشه. این طائفه و دسته اول به لطف خدا تمام شد. مرحوم شیخ انصاری از بعضی از فقها نقل فرموده که ادعا کردند که درباره نجس شدن آب قلیل به واسطه ملاقات با نجاست قریب به 300 روایت داریم. حالا البته 300 روایت نیست، ولیکن روایات زیاده. این طائفه و دسته اول. طائفه و دسته دوم روایاتی هست که دلالت می کنند بر اینکه آب قلیل به واسطه ملاقات با نجاست نجس نمیشه. یه مثالم عرض بکنم. آب یک سطل معمولی آب قلیله، یک قطره خون افتاد داخل آب این سطل. روایات دسته دوم می‌فرمایند آب این سطل نجس نمیشه. خب خود این دسته دوم، دسته دوم از یک روایاتی تشکیل شده. روایت اول و روایت دوم به لطف خدا تمام شد. حالا رسیدیم به روایت سوم. اول درس امروز روایت سوم، روایت ابی مریم انصاری هست. خب طبق معمول ما در این روایت سوم سه تا بحث داریم دیگه. روش اومده دست رفقا. بحث اول درباره نسخه های روایت هست. بحث دوم درباره سند روایت هست. بحث سوم درباره دلالت روایت هست. حالا بریم سراغ بحث اول، یعنی بحث درباره نسخه های روایت. اولین نسخه، نسخه تهذیبه. مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب این روایت را اینجور نقل فرمودند. من عبارت تهذیب رو برای رفقا میخونم. سعدون ان موسی بن الحسن ان ابوالقاسم عبد الرحمن ابن حماد الكوفي ان بشير ان ابي مريم الانصاري قال، يعني قال ابو مريم، كنت مع ابي عبد الله عليه السلام في هائت له. ابي مريم میگه من با امام صادق علیه السلام در یک بستانی بودم، در یک باغی بودم که این باغ متعلق به حضرت بود. فحضرت الصلاه، وقت نماز رسید. فنزه دلون، خواهش میکنم این ضمیر نزه دقت داشته باشید. فنزه، پس کشید حضرت یک دلوی را، للوضو، برای وضو. از کجا حضرت این دلو کشید؟ من رکیین له، از اون چاهی که برای حضرت بود. یعنی در این باغ یک چاهی بود که این چاه هم متعلق به حضرت بود. حضرت یک دلو آب از چاه کشید برای وضو. فخرج علیه، رفقای من تو این علیه دقت داشته باشید. فخرج علیه قطعتون من عذرت یابسه، خارج شد بر این دلو یک قطعه از غائط خشک. فاکفأ برأسه، حضرت سر این دلو رو واژگون کردند و توضأ بالباقی و با بقیه آب وضو گرفتند. این نسخه اول. نسخه دوم نسخه استبصاره. مرحوم شیخ طوسی در کتاب استبصار این روایت را نقل فرموده. سند و متن روایت در استبصار مثل سند و متن روایت در تهذیبه. دیگه من نمیخونم. نسخه سوم نسخه وافی. سند و متن روایت در وافی با یک تفاوتی کم مثل سند و متن روایت در تهذیبه. یکی میگم تفاوتی کم، در تهذیب داره قطعتون من عذرت یابسه، ولی در وافی داره قطعتو عذرت یابسه، یعنی کلمه من نداره. اینم نسخه وافی. آخرین نسخه، نسخه وسائل شیعه هست. مرحوم صاحب وسائل این روایت را در وسائل آورده با یک تفاوتی کم، یعنی سند و متن روایت در وسائل با یک تفاوت کمی مثل سند و متن روایت در تهذیبه. او تفاوتش هم همون تفاوتی است که در وافی بود، یعنی در تهذیب داره قطعتون من عذرتن، ولی در وسائل شیعه داره قطعتو عذرتن. این بحث اول که بحث درباره نسخه های روایت بود. بحث دوم درباره سند این روایت هست. من در این بحث دوم دو تا نکته عرض می کنم، نکته الف نکته ب. بریم سراغ نکته الف. نکته الف اینه، شیخ طوسی در کتاب تهذیب و در کتاب استبصار این روایت را از سعد ابن عبدالله قمی نقل میکنه. لذا اول سند تهذیب داره سعدون ان موسی بن الحسن. پس شیخ طوسی در تهذیب و در استبصار این روایت را از سعد ابن عبدالله قمی نقل میکنه. در مشیخه تهذیب صفحه 73 و در مشیخه استبصار صفحه 325 این عبارت آمده. شیخ طوسی فرموده و ما ذکرته فی هذا الکتاب عن سعد بن عبدالله فقد اخبرنی بهی الی آخر. یعنی چی؟ شیخ طوسی در مشیخه تهذیب و در مشیخه استبصار فرموده هر موقع من یک روایتی را از سعد بن عبدالله نقل می کنم به وسیله دو سند نقل می کنم. سند اول اینه، من شیخ طوسی نقل می کنم از شیخ مفید، شیخ مفید نقل می کنه از مرحوم ابن قولوی، مرحوم ابن قولوی نقل می کنه از پدرش و پدر ابن قولوی نقل میکنه از سعد ابن عبدالله. این سند اول. سند اول شیخ طوسی از شیخ مفید، شیخ مفید از جعفر ابن محمد ابن قولوی، جعفر ابن محمد ابن قولوی از پدرش، یعنی محمد ابن قولوی از سعد ابن عبدالله. یک سند. سند دوم فرموده من به وسیله این سند از سعد ابن عبدالله قمی نقل میکنم، من شیخ طوسی نقل میکنم از شیخ مفید، مرحوم شیخ مفید نقل میکنه از شیخ صدوق، مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه از پدر بزرگوارشون، و پدر شیخ صدوق نقل میکنه از سعد ابن عبدالله. پس شیخ طوسی به سعد ابن عبدالله دو تا سند داره. رفقای من توجه داشته باشید، هر دو سند شیخ طوسی به سعد ابن عبدالله صحیح است. یعنی این افرادی که شیخ طوسی به وسیله اینها از سعد ابن عبدالله نقل میکنه، تمام این افراد امامی و موثق هستند. لذا سند شیخ طوسی به سعد ابن عبدالله هیچ مشکلی نداره. این نکته الف. نکته ب، دقت بکنید، در سند این روایت آمده عبدالرحمن ابن حماد، در بعضی از نسخه ها داره عبدالرحمن ابن ابی حماد. خب هر دو یک نفر هست. این راوی ضعیفه، علمای رجال این راوی را تضعیف کردند، دقت کنید. ولکن عبدالرحمن ابن حماد از روات کتاب کامل الزیارات هست و مرحوم ابن قولوی در مقدمه کامل زیارات فرموده راویانی که من روایت را از اینها نقل می کنم ثقه هستند. رضا اگر کسی کلام مرحوم ابن قولوی را نقل بکنه، طبق نظر مرحوم ابن قولوی عبدالرحمن ابن حماد موثق هست، امامی و موثق. خب در سند روایت کلمه بشیر آمده، در بعضی از نسخه ها ابی بشیر آمده، و علمای رجال هر دو رو فرمودند، یعنی بعضی فرمودن بشیر، بعضی فرمودن ابی بشیر. این بشیر یا ابی بشیر مشترک بین افراد مجهولی هست، مشترک هست بین یک افرادی که این افراد مجهولند. این مشترک بودن باعث ضعف روایت میشه. بنابراین اگر ما حتی کلام مرحوم ابن قولوی درباره عبدالرحمن ابن حمادم قبول بکنیم و اونو موثق بدونیم، روایت به خاطر بشیر یا ابی بشیر میشه ضعیف. روایت که ضعیف شد، طبق اون مبنایی که ما در خارج اصولمون انتخاب کردیم، اگر روایت ضعیف یک قرینه‌ای تأییدش بکنه، یک قرینه‌ای کمکش بکنه، این روایت ضعیف معتبر با حجت و ما به استنادش فتوا میدیم. ولی اگر قرینه‌ای روایت ضعیف را تأیید نکنه، کمکش نکنه، روایت حجت نیست و معتبر نیست. حالا بعدن میگیم نه تنها قرینه این روایت را تأیید نمیکنه، بلکه قرینه بر عدم تأیید این روایت قائم شده. لذا از نظر ما این روایت از گردونه بحث باید خارج بشه. اینم شد بحث دوم. بحث سوم درباره دلالت روایت هست. دقت کنید، میخوایم ببینیم این روایت دلالت بر چی میکنه، محتوای این روایت چیه. خب من این بحث سوم را در ضمن چند نکته عرض میکنم. نکته اول اینه رفقای من، کلمه دلو که تو روایت آمده، اگر روایت جلوی چشم رفقا هست نگاه به روایت بندازن، تو روایت آمده فنزه دلوند للوزوء من رکی له، یعنی حضرت یک دلو آب از چاه کشید برای وضو. کلمه دلو ظهور داره در اون ظرفی که گنجایشش به مقدار آب قلیله، حتی به قرینه اسناد نزه به حضرت. تو روایت آمده نزه یعنی کشید حضرت یک دلو را. خب اگر این دلو گنجایشش به اندازه آب کریا بیشتر باشه، یک انسان نمیتونه یک دلو آب را بکشه، سنگینه. بله حضرت میتونست از اون قدرتی که خداوند تبارک و تعالی بهشون عنایت کرده استفاده بکنه، ولیکن بنا هست که کار روی روال طبیعی صورت بگیره. بنابراین اسناد کلمه دلو ظهور داره در اون سطحی که دلوی که گنجایش به مقدار آب قلیله، و اسناد نزه به حضرت هم میتونه مؤید این ظهور باشه. این نکته اول. بنابراین این که شیخ طوسی آمده کلمه دلو را حمل کرده بر ظرف و سطلی که گنجایشش به مقدار کریا بیشتر هست، این بعیده و خلاف ظاهره. این نکته اول. پس مراد از دلو شد سطلی که گنجایشش به مقدار آب قلیله. معمولاً دلوهایی که روی چاه هست دلوهای بزرگی نیست که گنجایشش به اندازه کره بیشتر باشه. این نکته اول. نکته دوم، رفقای من، توی روایت کلمه ازره آمده. نکته دوم شروع کردم. نکته دوم اینه که توی روایت کلمه ازر آمده. اگر رفقا روایت جلوی چشمشون هست نگاه بندازن، داره قطعتون من ازرت نیابسه. این کلمه ازر هم در لغت عرب و هم در عرف عرب به معنی غائط انسانه، و غائط انسان جزء نجاساته. اینم نکته دوم. بنابراین این که مشهور و اکثریت اومدن ازره در این روایت را حمل کردن بر ازره حیوان مأکول اللحم برخلاف لغت و عرفه. البته میدونید ازره حیوان مأکول اللحم طاهره. مشهور اومدن میگن مراد از ازره ازره حیوان مأکول اللحمه، ازره حیوان حلال گوشته، بنابراین ازره میشه طاهر. این حرف مشهور برخلاف لغت و عرفه. اینم نکته دوم. دقت بکنید. نکته سوم اینه، این آقایونی که استدلال کردن با این روایت سوم و میخوان بگن آب قلیل با ملاقات با نجاست نجس میشه، نکته سومی که فرمودن اینه، میگن نگاه کنید ازره انسان که جزء نجاسات هست برخورد کرده با آب این دلوه، و فرضم اینه که آب این دلوه آب قلیله. ازره انسان، دارن تکرار میکنن، نکته سوم، ازره انسان که از نجاسات هست برخورد کرده با آب قلیل، یعنی آب دلوه برخورد کرده با آب قلیل، ولی در این حال حضرت وضوء گرفتند با این آب، چون تو روایت آمده فنزه دلوان للوضوء. این وضوء گرفتن حضرت با آب این دلوی که ملاقات با نجاست کرده، این دلالت میکنه بر اینکه آب قلیل با ملاقات با نجاست نجس نمیشه. اگر آب قلیل با ملاقات با نجاست نجس می شد، حضرت با آب این دلوه وضو نمی گرفتن. والان که تو روایت آمده فأکفأ برأسی و توزع بالباقی، یعنی با بقیه آب وضو گرفتن. خب حضرت با آب قلیلی که ملاقات با نجاست کرده وضو گرفته، معلوم میشه که آب قلیلی که ملاقات با نجاست کرده نجس نمیشه. خب اینم نکته سوم. پس این روایت دلالت داره بر اینکه آب قلیل در صورت ملاقات با نجاست نجس نمیشه. بعضی مثل مرحوم شیخ طوسی فرمودن منظور از الباقی که در روایت است و توزع بالباقی، فرمودن منظور از باقی یعنی بقیه آب چاه، نه بقیه آب دلو. اینو مرحوم شیخ طوسی فرموده. این حرف شیخ طوسی بسیار خلاف ظاهره هست، چون تو روایت آمده فعک فعب برأسه، یعنی حضرت سر این دلو رو واژگون کرد و توزع بالباقی و وضو گرفت به واسطه باقی مانده آب در دلو، نه اینکه وضو گرفت با بقیه آب در چاه. اینم نکته سوم. پس این روایت دلالت میکنه، انشالله حل شد، این روایت دلالت میکنه برای اینکه آب قلیل ملاقی با نجاست نجس نمیشه، چون حضرت با آب قلیل ملاقی با نجاست وضو گرفتن، وضوی حضرت دلالت میکنه بر عدم نجاست. یک نکته مرحوم وحید بهبهانی در حاشیه بر وافی فرمودند، من این نکته را عرض میکنم ولی یکم خودمم یک قرینه ای را میذارم روی این نکته. مرحوم وحید بهبهانی میفرماید احتمال داره، احتمال داره که این عذره یابسه، این عذره چسبیده شده باشد به دلو، نه اینکه عذره توی دلو باشد. عرضم میرسید. مرحوم وحید دارم تکرار میکنم، مرحوم وحید بهبهانی فرمودند این احتمال داره که در این روایت عذره چسبیده باشد به دیواره بیرونی دلو، دیواره بیرونی دلو، نه اینکه عذره توی دلو باشه. طبق این احتمال اگر ما این احتمال قبول بکنیم، اینجا دیگه آب قلیل ملاقات با نجاست نکرده، لذا این روایت سوم دیگه جزء طائفه دوم نمیشه. خب حالا از اینجا به بعد دیگه حرف خود بنده است. بنده هم احتمال میدم که همین حرف مرحوم وحید بهبهانی حرف خوبی باشه. چرا؟ چون تو روایت رفقای من دقت بکنید، اینا دیگه مرحوم وحید نفرموده، بنده عرض میکنم، تو روایت داره فخرج علیه قطعتون من عذرتن یابسه، این خرج فعله، اون قطعتون فاعلش هست، این علیه جار و مجروره، حال است برای قطعتون که مقدم شده بر قطعه. و وقت اینجوری میشه، خارج شد یک قطعه از عذره یابس در حالی که این قطعه علیه نفیه، در حالی که این قطعه علیه بر دلف بود، تو روایت آمده، نه اینکه در دلف بود. لذا احتمالی که مرحوم وحید دادند احتمال خوبی هست. بعد این که در روایت آمده فعکفه برأسه، یعنی حضرت ظرف رو واژگون کردند که آب برسه به اون دیواره بیرونی دلو و عذره رو بشوره. خب اینم بحث سوم که درباره دلالت روایت بود. حالا ما کاری به دلالتش نداریم، این روایت ضعیفه، اگر قرینه تأییدش کرد قبول میکنیم، اگر قرینه تأییدش نکرد روایت معتبر با حجت نیست. اینم شد روایت سوم. روایت چهارم، روایت زراره عن ابی جعفر علیه السلام. خب طبق معمول ما در این روایت هم سه تا بحث داریم، در این روایت هم سه تا بحث داریم. بحث اول درباره نسخه های روایت، بحث دوم درباره سند روایت، بحث سوم درباره دلالت روایت. بریم سراغ بحث اول، یعنی بحث در باره نسخه های روایت. اولین نسخه، نسخه تهذیبه. مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب روایت رو اینجوری نقل فرمودند، من روایت رو برای رفقا میخونم. محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن الحسین عن علی ابن حدید عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قاله، یعنی قال زراره، قلت له، به امام عرض کردم، راویتون من ماء سقطت فیها فأرتون او جرزون او سعوتون میتتن. قلت له، یعنی به امام عرض کردم، یا ابن رسول الله، یک راویه هست، راویه به معنی مشک بزرگ، یک راویه آب داریم که فأره در او افتاده، فأره موش، یا جرز در او افتاده. جرز یک نوع خاصی از موشه، موش صحرایی، موش در او افتاده، یا موش صحرایی در او افتاده، یا سعوه. سعوه گنجشک کوچک که بهش میگن، در بین فارسی زبانها بهش میگن دم جنبان. موش یا موش صحرایی یا سعوه در او افتاده، میتتن، در حالی که اینها میت است. قال حضرت، حضرت فرمود، اذا تفسخ فیها، اگر اینها متلاشی شدن در اون مشک، فلا تشرب من ماءها، از آب اون مشک ننوش، فلا تتوزع، وضو نگیر، و صبها، آب اون مشک را دور بریز. و انکان غیر متفسخین، اگر اینها موش یا موش صحرایی یا اون صعوه متلاشی نشده در مشک، فشرب منه، از آب بنوش و توزع و وضو بگیر، و تره المیته، میته رو دور بینداز، ازا اخرجتها تریتن، زمانی که خارج میکنی تو او را در حالی که تریه است. تریه به معنای مثلا تر و تازه است، تریه به معنای تر و تازه، یعنی تازه است. و کذالک الجره، قضیه جرم همین جوره، و حب الماء، این رو قبلا توضیحش دادیم، و قربه و اشباه ذلک من اوئیت الماء. قال، یعنی قال زراره، و قال ابو جعفر علیه السلام، اذا کان الماء اکثر من راویتین، اگر آب بیشتر از راویه بود، لم ینجسه شیء تفسخ فیه او لم یتفسخ الا ان یجیء له ریح که یغلب علی ریح الماء، مگر اینکه این نجاست بوی آب را تغییر داده باشه. این نسخه اول. نسخه دوم نسخه استبصار هست. رفقای من، سند و متن روایت در استبصار مثل سند و متن روایت در تهذیب با یک تفاوت کمی. تفاوت کمش هم اینه که مثلا در استبصار داره لا تتوزع منها. لا تتوزع منها. نگاه بندازید. یا در استبصار صبح ها نداره. در استبصار داره لا تتوزع منها، یعنی یه منها اضافه داره و اون صبح ها هم نداره. نسخه بعدی نسخه وافی هست. سند و متن روایت در وافی مثل تهذیبه با یک تفاوت کمی. تفاوت کمش هم اینه که در وافی داره فلا تشرب منها، در تهذیب داشت فلا تشرب من مائها. نسخه بعدی و آخرین نسخه، نسخه وسائل و شیعه هست. سند و متن روایت در وسائل مثل سند و متن روایت در تهذیبه، که دیگه من نمیخونم. این بحث اول که در باره نسخه های روایت بود، بحث بعدی انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.